بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه ماه ذی‌الحجه ایام عید الله اکبر غدیر خم برترین و والاترین عید امت پیامبر اکرم شب ولادت حضرت امام هادی علیه السلام این هدایتگر شیعه و دستگیر شیعه در فتنه های کور و بحران های سخت شب استجابت دعاست. مجلس هم به مناسبت وفات عزیزی از خدمتگزاران آستان اهل بیت علیهم السلام ترتیب داده شده. برترین هدیه‌ای که ما میتوانیم در این شب برای همه اموات، پدران، مادران، ذوی الحقوق، حقداران، اساتیدمون داشته باشیم دعایی است با اخلاص از سویدای وجود برای سلامتی و فرج آقا و مولایمان، امام زنده و حاضرمان، پدر رؤوف و مهربانمان حجت ابن الحسن روحی لتراب مقدمه الفدا. پس در این شب مقدس با توجه به نیابت از همه امواتمون طلب کنیم و دعا بکنیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. هدیه جهت ظهور موفور و سرورشان صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. به لطف و عنایت امام زنده و حاضر ماه هاست بر سر سفره آیه کریمه‌ای از آیات قرآن میهمان هستیم. آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد. خداوند تو را انذار دهنده و بیم دهنده همگان قرار داد. همه امت به انذار و تبشیر پیغمبر اکرم صراط مستقیم را یافتند. در همین ایام که ایام برترین عید امت، یوم الله و عید الله الاکبر، عید غدیر خم هست، پیغمبر اکرم در اون خطبه غراء در صحرای جحفه غدیر خم در حضور 120,000 نفر بزرگترین و مهمترین پیام تاریخ رو بیان فرمودند. این پیام در حضور امتی برپا شد. بر محمد و آل محمد صلواتی مرحمت بفرمایید. حضرت آقا تشریف بیارند. آقا ما میاییم پایین الان، ما الان میاییم پایین در خدمت شما هستیم. خیلی خوب، حالا تشریف بیارید حداقل صدر مجلس، ما درسمون رو پس بدیم. آقا الله حافظ. آقا یا الله، اگر اجازه بفرمایید بنده بیام پایین استفاده بکنم. اختیار دارید. سلامتی همه خدمتگزاران مکتب اهل بیت و امام عصر ارواحنا فداه. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. عرضه داشتیم که پیام انذار و بشارت نبی مکرم اسلام پیامی جهانی بود. آحاد مردم جهان مخاطب نبی گرامی اسلام بودند در صحرای جحفه. قرآن هم پیامبر اکرم رو بشیرن و نذیرا معرفی فرموده، بشارت دهنده است بندگانی رو که تبعیت حق بکنند، حق گرا باشند، حق مدار باشند، ولو به این که اون حق به ضرر خودشون باشد. پیامبر اکرم آمدند بشارت دهند بندگانی رو که عبد خدا هستند، عقل گرا هستند، حق پذیر هستند، و از آن طرف انذار دهند، بر حذر دارند بندگانی رو که در مقابل خدای کریم بایستند، نافرمانی کنند، پا روی حق بگذارند. حالا این پیغمبر، این نبی مکرم در صحرای جحفه منطقه غدیر خم برترین روز امت رو، نه برترین عید امت رو دارن برای مردم معرفی میکنند. چه کسانی رو قرار است معرفی بکنند؟ هدایتگران الهی رو، کسانی رو که اگر مردم تا قیام قیامت تبعیت اونها رو بکنند به هدایت واصل شدند، نافرمانی اونها رو بکنند به خذلان و عذاب الهی مبتلا شده اند. غدیر خم پیامش فقط این یک کلمه و یک جمله نبوده. من چندین سال قبلی شهرستانی اطراف تهران بود، دعوتمون کرده بودن به مناسبت عید غدیر سخنرانی داشتم، اونجا عرض کردم، از حضار سوال کردم، گفتم عید غدیر به نظر شما چه روزی است؟ بالاتفاق جمعیت حاضر اون شهرستان، اونایی که در جمع حاضر بودن، فرمودن که عید ساداته. گفتم عید سادات یعنی چه؟ فرمودن که یعنی رسم است در عید غدیر به دیدن سادات میریم، عیدی میگیریم. گفتم به چه مناسبت عیدی میگیرید؟ گفتن نمیدونیم. نمیدونیم. عید غدیر دیگه صدها سال این سنت بوده، دهها سال هم هست از سن ماها گذشته که عید غدیر بریم خانه سادات عیدی بگیریم بیه. گفتن آخه مناسبتش چی بوده؟ گفتن نمیدونیم. باورتون میشه؟ ما اون سال برای اولین بار ماجرای غدیر خم رو و برخی زوایایش رو که اینها کمتر شنیده بودند بیان کردیم، میگفتن ما اصلا انگار اولین باره شما داری یه دین جدیدی رو به ما معرفی میکنی، ما اصلا خبر نداشتیم. همه آنچه که مردم از ملت از غدیر خم شنیدن این که پیغمبر در یه صحرایی دست علی ابن ابی طالب رو بلند کرد و فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا خدا حافظ شما. خیر، خطیرترین مأموریت پیغمبر اکرم اون مأموریتی بود که قرار بود هدایتگران مردم پس از خودشون رو تا قیام قیامت معرفی بکنن. پیغمبر ما 23 سال دوره بعثتشون بود، تا قیامت چند سال فرصت هست؟ 23 سال، 230 سال، 2300 سال، 23000 سال. منطقی نیست یه انسانی که 23 سال قرار است که دوره بعثتش باشه یک آیینی رو بیارد، زحمت بکشد، تبیین بکند، بعد رها کنه بره. اونم اون رها کردنی که ارتد الناس بعد النبی الا 3 او 5 او 7، مفهوم نداره. غدیر خم خطیرترین پیام پیغمبر به قلب ایشون نازل شد و مأموریت پیدا کردن که مردم رو به این پیام دعوت بکنن. به کدام پیام؟ این که هدایتگران پس از خودشون رو که مردم اگر تبعیت بکنند رستگارند. این کلمه رو امشب یادگار داشته باشیم و ثوابش برسد به روی همه گذشتگانمون، زویل حقوقمون، پدران و مادران و عزیز تازه از دست رفته، که ارزش این کلام رو جز خدا و رسول خدا کسی نمیداند. روز غدیر خم سرنوشت سازترین، سرنوشت سازترین روز خلقت است، نه سرنوشت سازترین روز مسلمون های قرن اول هجری. سرنوشت سازترین روز در طول تاریخ بشریت روز غدیر خمه. چرا پیغمبر اکرم می‌فرمایند افضل و اعیاد امتی، برترین عید در میان روزها، برترین روزها روزهای عیده. یوم العید ای یوم العود الالله، روز عید روز بازگشت، عوده بازگشت به سمت خداست. توبه از کارهای زشتم، شکرانه کارهای خوبی که خدا توفیقش رو داده انجام وظیفه کردم. در میان ایام سید الایام در هفته یوم الجمعه است، آقای روز هاست. خداوند در شب جمعه که من و شما دور هم نشستیم تا عصر جمعه که فردا انشاءالله روز ظهور موفور و سرور یگان وارث غدیر خم امام عصر ارواحنا فداه باشد، در هر لحظه، در هر لحظه مستغفرین و عذرخواهان از درگاه خودش رو الف الف می آمرزد. در طول هفته این خبرها نیست، شب جمعه، روز جمعه، سید الایام. درهای رحمت در طول هفته هر شب ثلث آخر شب خدا باز می کند، امر می کند درهای رحمت من رو باز کنید. هل من مستغفر، ملائکه اون وقت اون ساعت صدا می زنن. آیا استغفار کننده ای هست؟ عذرخواهی از درگاه خدا هست تا او را بیامرزیم؟ آیا سائلی هست، گدایی هست از رحمت خدا طلب کنه، دامن او را پر از رحمت خدا بکنیم؟ در طول هفته شبهای عادی ثلث آخر شب درهای رحمت الهی گشوده میشه، اما شبهای جمعه چطور؟ از لحظه غروب آفتاب درهای رحمت خدا گشوده میشه. همون فرشتگانی که هر شب ثلث آخر شب میان صدا میزنن، تو لحظاتی که من و شما در بستر به راحتی لمیده و آرمیده ایم، اون فرشتگان شبهای جمعه از اول مغرب صدا میزنن. آیا از خدا سوال کننده ای هست خدا سوالش رو عطا کنه؟ آیا از خدای رحیم عذرخواهی هست خداوند عذر او رو بپذیرد و او رو مورد رحمت و مغفرت قرار دهد؟ شبهای جمعه از اول مغرب تا کی؟ تا فردا عصر جمعه، سید الایامه. در طول هفته ارواح همه معذب و گرفتارند، شبهای جمعه ارواح مؤمنین از اول غروب تا عصر جمعه آزاد می شوند، نزد بازماندگان و وراثشون میان، دست گدایی و طلب دراز می کنند، یه خیراتی، یه صدقه‌ای، یه برکتی به خاطر خدا بدهید ما خلاص بشیم از این معذب بودنی که در قبر گرفتارش هستی. سید الایام، همه این شرافت ها برای چیست؟ برای یوم الجمعه. چرا؟ خداوند اون رو سید ایام هفته قرار داده است. برخی زمانها رو خدا شرافت بخشیده است بر زمانهای دیگر، همچنانی که برخی مکانها رو خداوند شرافت بخشیده بر مکانهای دیگر. در طول ماه مبارک رمضان که خدمت عزیزان درس پس می دادیم، عرضه کردیم ایام آخر ماه مبارک، دهه آخر، شبهای قدر، امام صادق علیه السلام فرمودند کسی که این شبها آمرزیده نشود دیگه آمرزیده نمی شود مگر در روز عرفه، صحرای عرفات رو درک بکند، اونجا عذرخواهی کنه، خدا باب رحمتش رو بر او بگشاید. اما همین روز عرفه که شرافت دارد بر روزهای دیگر غیر از ماه رمضان و مکان مقدس صحرای عرفات که هفته گذشته راجع بهش صحبت کردم که عرفات چه سرزمینی است، معرفت الله در اون سرزمین به فطرت ما عرضه شده، اینی که خداشناس هستیم محصول صحرای عرفات، از صلب آدم ابوالبشر خارج شدیم، او در صحرای عرفات مورد امتحان الهی قرار گرفتیم و واجد شناخت و معرفت الله گشتیم. اما همین صحرای عرفات، همین روز عرفه، داریم در روایاتمون خداوند وقتی میخواد امر کند به حاجیانی که در صحرای عرفات مشغول دعا و ذکر و مناجات هستند رحمت خودش رو وارد بکنند، شنیدن کی بود مانند دیدن، جانم به فدایت یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه. ملائکه وقتی میان رحمت خدا رو به دامان حجاجی که در صحرای عرفات دارن مناجات میکنن اونها رو مشمول رحمتش بکند، خداوند خطاب میکند اول بروید سراغ زوار قبر حسین، اول رحمت من رو به دامن اونها بریزید، بعد بیایید سراغ حاجیان. چه کردی یا حسین؟ چه معامله ای انجام دادی یا ابا عبدالله؟ با الله که خداوند چنین شرافتی رو در قبر تو، در نام تو، در یاد تو، در ذکر تو قرار داده است. چرا؟ چون روز عرفه سید است برای یک ایام دیگری. حالا در میان ایام، یوم الجمعه سید و ایام اسبوع هفته، در میان ایام یوم الفطر سید ایام روز عید فطر، عرض کردیم حتی کسانی که روزه نگرفتند نافرمانی خدا هم کردند، نه اینکه بیمار بودند، اما صبح کله سحر که منادی و مکبر صدا میزند الله اکبر، مقدمات نماز عید فطر میخواد برپا بشه. تو روایت دیدم فرد در رخت خواب خودشه، از خواب میپره، صدای این مکبر به گوشش میرسه، با خودش بگه ای کاش ما هم جزو این روزداران بودیم، خوش به حالشون 30 روز روزداری کردن، امروز روز مزد و جایزشون هست. اگر این رو از روی اخلاص بگوید، امام فرمودن شامل حال او هم میشود رحمت خدا. چرا؟ شرافت داده. کی؟ خدا. اعتراض داری؟ میتونی اعتراض کنی به خدا آیا؟ حاشا و کلا. چرا؟ شرافت داده. یوم الاضحی، عید قربان، برای حاجیان یوم العیده. اون وقت خداوند در شب عید فطر الف الف آنچه که در طول ماه مبارک رمضان بخشیده و آمرزیده شب عید فطر میبخشد. در شب یوم الاضحا، عید الاضحا، شب عید قربان، خدا به اندازه تمام حاجیانی که روز به روز اینها به خاطر عبادات و مشقتی که کشیدن آمرزیدتشون، شب عید قربان یک جا به اون اندازه میبخشد. در طول ایام هفته شب جمعه به اندازه طول هفته می بخشد. هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ کریم سفره آرایی کرده. بیشتر از همه آنچه که در عید فطر و عید قربان می بخشد و می آمرزد، در شب و روز جمعه می بخشد و می آمرزد. قدر امشب رو بدونید، قدر فردا رو بدونید. کشکولای گدایی نه خودمون، پدر و مادر، ذوی الحقوق، اینا دستشون درازه به سمت من و شما، خیراتی، برکاتی، مبراتی، نه امشب، هر هفته. روایت دیدم امام باقر علیه السلام مقید بودن روزهای جمعه خاصتاً صدقه بدن. می‌فرمودن سید الایام، صدقه در روز جمعه چند برابر روزهای دیگر هفته اثر بخشه، دفع بلا میکنه، دفع ضرر میکنه. این سلسله مراتب رو داشته باشید. اما کدام شب و روز است که خداوند به اندازه تمام شبها و روزهای جمعه طول سال، 54 هفته در هر سال ما داریم، 54 تا جمعه داریم، عید فطر داریم، عید قربان داریم، کدام عیده که خداوند به اندازه همه اون ایام در هر لحظه اون روز گناهکاران امت پیغمبر رو می آمرزد، می بخشد و شامل حالشون می کند رحمت خودشون رو؟ پیغمبر اکرم فرمودن یوم قدیر خم. اللهم صل علی محمد. آقا التماس دعا، سلامتی همه علمای اسلام، صلوات دیگری هم رحمت بفرمایید. این اگر روز جمعه سید ایام هفته است، شریفترین روز هفته است، عید فطر شریفترین روزی است که برای بزرگ داشت ماه مبارک رمضان به کار رفته، عید قربان شریفترین روز ماه ذی‌الحجه غیر از عید قدیر اگر بگیریم، یوم قدیر خم، پیغمبر اکرم فرمودند خدا در هر آن، هر آن یعنی کسر ثانیه، لحظتن، در هر لحظه از عید قدیر خم، از محبان علی و اولاد علی الف الف می آمرزه و بهشتیشون میکنه. لبخند مؤمن به صورت مؤمن در روز عید قدیر خم کفاره گناهان بزرگ برشمرده شده. لبخند هم دیگر رو میبینی، برادر مؤمن منه دیگه، شما محب علی هستی، منم محب علی، شما محب امام زمانی، منم محب امام زمان، همدیگر رو میبینیم، سلام، تبریک عرض میکنم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. همین رو که میگن، روایت میفرماید گناهان هر دوشون کلن شسته میشه، پاک میشه. ناراحتی برو در خونه خدا اعتراض کن. لطف دیگه اندازه نداره. حساب به دینار، این همون خداییست که حساب بخواد بکشه مون رو از ماست میکشد. عدل او هلاک کننده است حتی پیغمبر رحمتش رو. اما فضل او چه؟ حساب به دینار، بخشش به خروار. خدا اگه بخواد ببخشه دیگه نگاه نمیکنه، من 4 رکعت نماز خوندم، شما 2 رکعت نماز خوندی، شما 10 رکعت خوندی، من 2 رکعت خوندم. بخشش فضل دیگه، فضل چرا نمیخواد؟ لطف اراده کرده، لطف کنه. کی؟ یوم قدیر خم. چرا؟ به گل روی صاحب قدیر، به گل روی اون پیغمبری که همه هرس و جوش ها رو خورد. حریصن علیکم، هرس مذمومه،
هرس در مال دنیا مذموم بد کراهت داره، اما در خدمت به انسانها چی؟ در هدایت انسانها چی؟ پیغمبر حریص‌ترین انسانها بوده، اما نه در مال دنیا. روایتش رو چند روز قبل همینجا تو جلسه برای دوستانم تو کلاس خوندم. پیغمبر امیر مؤمنان داره معرفیش میکنه دیگه، علی باید پیغمبر رو معرفی کنه. فرمودن پیغمبرتون در حالی از دنیا رفت که گرسنه بود، در حالی از دنیا رفت که بدهکار بود، در حالی از دنیا رفت که سنگ روی سنگ، خشت روی خشت برای خودش نگذاشت. اما یا رسول الله، تو خمس امت رو میخواستی جمع کنی، ثروتمندترین مرد زمان بودی، چرا بدهکار مردی؟ چرا بدهکار از دنیا رفتی؟ یا امیرالمؤمنین شما بفرمایید چرا رسول الله بدهکار از دنیا رفت؟ پیغمبر امیرالمؤمنین فرمودن از بس از این اون قرض میکرد، هر کسی که در خونه پیغمبر میومد دست خالی بر نمیگشت، ثروت خودش رو همه رو داده بود، از این اونم به اعتبار خودش پیغمبره. برادر انقدر قرض به من بده، این برادر اومده گرفتار کار اینو را بنز، من متعهد میشم قرض تو رو ادا کنم. پیغمبر که از دنیا رفتن، امیرالمؤمنین قرضهای پیغمبر اکرم رو پرداخت کردن. مدیون کسی نمون پیغمبر، مدیون مردم نمونید قبل از اینکه از دنیا بریم حساباتونو با مردم صاف کنید، مدیون احدی نمون. امیر مؤمنان تا قرون آخر بدهی های پیغمبر رو داد، حلالیت گرفت. چرا گرسنه ماندی و گرسنه از دنیا رفتی یا رسول الله؟ گفتن هرچی برای پیغمبر می آورد می بخشید، گرسنه زیاد بود، دوره گرفتاری مردم بود. امروز هم گرفتاری مردم زیاده، به داد فقرا برسید، به داد آبرومندان برسید، به داد شیعیان و محبین اهل بیت برسید، گرفتارن مردم. فاصله طبقاتی فقر بیداد داره میکنه. هی نگو برد بدد اونی که پول داره، من نسبت به اونی که کمتر از من داره ثروتمندم، پس باید به او برسم. هی توپو نندازیم تو زمین اینو، ما بدهکار ملتی. علی ابن محزیار بعد از 19 سفر پای پیاده رفته به حج، حجت الاسلامش رو انجام داده تموم شده، 19 سفر پای پیاده رفته فقط و فقط و فقط به یک نیت، امام زمانش رو ببینه. بعد از 19 سفر امام زمان پیک فرستادن، صداش کردن، اما حضرت با اکراه جواب سلام علی ابن محزیار رو دادن. ابن رسول الله خبطی کردم، خطایی کردم، 19 سال پای پیاده به حج میام خدمت شما برسم، شما سنگین جواب سلام منو میدی، انگار خوش نداری با من هم کلام بشی، چه بدی از ما سر زده، چه گناهی کردم ابن رسول الله؟ امام زمان من و شما فرمودن که لکنکم کسرتم الاموال، افتادید تو پول در آوردن و پول جمع کردن، تو پول جمع کردن، تو هرس و طمع، تو چشم و همچشمی که افتادید، نسیتم فقراء الشیعه، شیعیان فقیر ما رو از یاد بردید، اونها برادران دینی شما هستند، مواسات باید با اونها رعایت می کردید. مواسات مساوات نیست، مواسات. برادر دینی من خدا رو خوش نمیاد لنگ باشه، گرفتار باشه برای بیماری، برای کسادی، من سیر باشم بی درد و بی مرض، شب راحت سرم رو روی بالش بگذارم. امام زمان بعد از 19 سفر که این بیچاره فلک زده 1000 سال پیش رفته برای اینکه امام زمان رو ببینه، حالا حضرت حجت سنگین جواب میدن، با اکراه جواب سلام میدن، آقا چه گناهی کردم؟ خدایی نکرده دزدی کردم، کم فروشی کردم، خیانتی کردم؟ حضرت فرمودن نه، اهل گناه نیستی، اما ضعیفان شیعه، مستحقین شیعه، محبین ما رو چرا زیر بال پرتون نگرفتین؟ آقا توبه میکنم، استغفار میکنم، بفرمایید چیست اون عاملی که باعث شده شما از ما دوستانت هم غایب باشی؟ دشمنان طبیعیه بخوان قصد جان امام زمان رو بکنن، آدم عاقل میره قایم میشه یه گوشه. چرا از ما دوستانت رو گرفتی؟ حضرت فرمودن به همین دلیل که شما دنبال مالندوزی افتادید، فقراء شیعه رو فراموش کرد. هی داد نزن روز جمعه یبن الحسن کجایی، یبن الحسن کجایی، یبن الحسن جایی نیست، همین جاست. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. خدا رحمت کن استاد ما رو، میگفت جمکران نمیخواد بری، تو همین جایی که هستی به وظیفت عمل کن، در قبال زن و بچه و همسر و فرزند و همسایه و شریک و رفیق و محب اهل بیت به وظیفت عمل کن. امام زمان علیه السلام همینجاست، او میاد به تو سر میزنه، تو نمیخواد به تا جمکران بری، تو نمیخواد تا جمکران بری. بنده خدایی بود چند سال پیش، ما هم یه کوچولو درگیر کارش شدیم بلکه بتونیم کمکش بکنیم، نشد، انقدر کارش خراب شده بود، کارش مون نزول میداد تو بازار. هر سه‌شنبه شب هم جمکران بود. یه روز صداش کردم گفتم برادر نکن، نه جمکران میخواد بری هر هفته بری تا صبح اونجا، نه این کارو بکن. بابا تو این کارتو درست بکن، من به تو قول میدم اگه امام زمان یه جلوه ای به تو نکرد، یه گوشه یه چشمی به تو، به خاطر محبت امام زمان بیا از این گناه بگذر، نکن این کار رو، انقدر آتیش تو زندگیت نیار. نکرد، آخرم رفت، آبروشم رفت، زندان رفت، زندگیش متلاشی شد، از هم پاشید، زنش طلاق گرفت، بچهش مرد. خیر نمیذاره، خدا در حرام خیر نگذاشت، در حرام برکت نگذاشت. بعد از 19 سفر یبن رسول الله از ما دوستانت چرا رو پنهان میکنی؟ برای اینکه شما حواستون به زیر دستیاتون نیست، مراعات ضعفای شیعیان و محبین ما رو نمی کنید. حالا در قدیر خم پیغمبر چه کسانی رو دارن به عنوان هادی هدایتگر؟ انما انت منذر ولکل قوم هاد. چرا یوم قدیر خم افضل اعیاد امتی؟ چرا یوم قدیر خم عید الله اکبر؟ هیچ یک از اعیاد دیگه در طول سال عید الله نام نداره، اما روز قدیر خم عید الله، عید خدا، بعد عید الله اکبر، برترین عید، بالاترین عید، اثر بخشترین عید. لباس نو، پوشیدن لباس نو در روز عید قدیر خم باعث ریزش گناهان بزرگ می شود. الله اکبر. لبخند به صورت برادر گفتم، شیرین کردن کام برادر به یک حب قند، به یک شربت، یک استکان شربت، به یک شیرینی باعث ریزش گناهان بزرگ. یه اتفاقی باید این روز افتاده باشه که خدا انقدر شرافت داده. چه اتفاقی افتاده؟ صراط مستقیمی که روزی 10 مرتبه در نمازهامون هی می ایستیم رو به قبله با اون مقدماتش، رزقتو حلال کن، سیرتتو پاک کن، صورتتو پاک کن، وضو بگیر، مطهر باش، استقبال قبله کن، با توجه بگو الله اکبر که چی بشه؟ الصلاة معراج المؤمن، که برسی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، خدا رو حمد و ثنا کنی. برای حمد و ثناش نماز واجب شده؟ نه، برای کدوم قسمت نماز همه این مقدمات؟ کسی که رزقش ناپاک باشه نمازش قبول نیست، کسی که بدنش نجس باشه نمازش قبول نیست، لباسش نجس باشه نمازش قبول نیست، مقدمات طهارت نماز رو رعایت نکرده باشه نمازش قبول نیست. اگر رعایت کرد برای کجای نماز قبوله؟ اون سر بزنگاه صلات و نماز کجاست؟ اونجایی که حمد و ثنای خدا کردی، بعد خدا میگه حالا بنده من، عبد من، خودت رو پاک کردی، آمدی، بگو چی میخوای بهت بدم. برترین چیزی رو که میتونی طلب کنی از خدا، ما عقلمون نرسیده، پیغمبر رو دهنمون گذاشته. بگو اهدنا الصراط المستقیم. وقت رسول الله ظهر قدیر خم نماز عصرش رو نخونده، جبرئیل نازل شده اول علی، اجازه بدید نماز بخونم، اول ولایت ثم الصلات، دست علی ابن ابی طالب رو گرفته، وقتی میخواد معرفی بکنه به عنوان پرچم. پرچم کارش چیه؟ نشانه است. علم کارش چیه؟ نشانه است. این علم اون هیئته، اون علم اون هیئت. دست علی ابن ابی طالب رو به عنوان پرچم و علم هدایت گرفته، میخواد معرفی کنه. میفرماید مردم، صراط مستقیمی که روزی 10 مرتبه امر شدید از خدا طلب کنید، منم و این علی و 11 فرزند علی، روزی 10 مرتبه با اون مقدمات خودتون رو پاک کنید، تزکیه کنید، آراسته بکنید، که بگی الهی اهدنا الصراط المستقیم، ای صراط علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین. این صراط مستقیم. پایه این عبادت چیست؟ حق پذیری. عید قدیر خم چه روزیست؟ روزیست که آدم ابوالبشر هابیل رو به عنوان جانشین خودش در میان فرزندانش معرفی کرد. ای روز عید قدیر بوده؟ بله، 18 ذی الحجه. آدم هابیل رو معرفی کرد. جناب قابیل از روی حسادت، همون چیزی که من و شما را هم عقب نگه داشته شد، همون چیزی که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که امام صادق آیه رو اینجور قرائت میکردن، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فی آل محمد. اون حسادتی که قرآن داره معرفی میکنه، حسادت به محمد و آل محمده. مردم به اینها حسادت کردن، بیچاره شدن. به اینها حسادت کردن، بدبخت شدن. به اینها حسادت کردن، دوچار خذلان خدا شدن. یوم قدیر خم. خب جناب قابیل که هابیل رو کشت، تموم شد. خدا بعد از چند سال جناب شیس هبت الله رو به آدم هدیه داد. قابیل سر به بیابان گذاشت رفت تا مرد. سالها گریه کردند آدم و حوا، دو تا بچه داشتند، هابیل و قابیل. هابیل که کشته شد، قابیل هم سر به بیابان گذاشت از خجالت رفت. اینا دوباره زن و مرد تنها شدند. تا سالها بچه دار نمیشد جناب حوا. بعد از سالها آدم ابوالبشر خدا رو قسم داد، یا حمید، به حق محمد، یا آلی، به حق علی، یا فاطر السماوات، به حق فاطمه، یا محسن، به حق الحسن، یا قدیم الاحسان، به حق الحسین. دلش شکست، اشکش جاری شد. جبریل اومد، چی میخوای؟ بچه میخوام، دارم میمیرم دیگه، از خودم وارثی ندارم. جبرئیل نازل شد، خدا به زودی فرزندی به تو هبه می کند. تو تقدیر اولیت نبوده، اما خدا دستش بازه، میخواد قدرت نمایی کنه، یه فرزندی دیگر به تو هبه می کند، هدیه می کند. هبت الله به این دلیل، اسمش شیسه ولی لقبش هبت الله، هدیه خدا به آدم و حوا. اینا دیگه فرزندی نداشتن، وارثی نداشتن. هبت الله متولد شد، بزرگ شد، نسل گسترش پیدا کرد. دو مرتبه جبرئیل آمد نازل شد، یا آدم امروز روزی است که اگه یادت باشه هابیل رو امر کردیم به عنوان جانشین و وصی خودت و پرچم هدایت روی زمین معرفی کنی به فرزندانت. امروز روزی است که باید شیس رو حالا معرفی بکنی. امروز چه روزی است جناب جبرائیل؟ امروز 18 ذی الحجه است. آدم ابوالبشر شیس رو معرفی کرد به زن و بچه‌اش، نوادگانش به اینها معرفی کرد. آدم از دنیا رفت، سالهای سال بعد جناب شیس میخواد از دنیا بره. جبرائیل نازل شد، یا شیس جانشین خودت رو در این روزی که خودت پدرت تو رو معرفی کرد تو هم معرفی کن. امروز چه روزی است جبرائیل؟ امروز 18 ذی الحجه است. چه کسی رو به عنوان جانشین و هدایتگر پس از خودم معرفی کنم؟ ادریس رو، ادریس نبی. ادریس رو معرفی کرد. سالها گذشت، ادریس نوح رو معرفی کرد، نوح جانشینانش رو معرفی کرد، موسی بن عمران حضرت موسی در روز غدیر خم چه کسی رو معرفی کرد؟ هارون در زمان حیات حضرت موسی از دنیا رفت. دقت فرمودی؟ حضرت عیسی در روز 18 ذی الحجه هنوز از دنیا رفته نرفته. یا عیسی بعد از خودت هدایتگر امت رو معرفی کن. هدایتگر چه کسی رو قرار بدم؟ شمعون و صفا رو در روز 18 ذی الحجه. شمعون و صفا میدونید کیه؟ جد نرجس خاتون، جد نرجس خاتون وصی حضرت عیسی مسیح بوده، همون بانویی که بعدها مسیحیه، بعدها مسلمان میشه، به عقد امام عسکری در میاد. این تینت، این نسل اینقدر پاکه که از این پاکتر اگر دختری بود نوبت نرجس خاتون نمیشد که حامل بشه به نور رحمت للعالمین. جنس این دختر رو ببینید. روز 18 ذی الحجه حضرت عیسی قبل از اینکه اون ماجرا شب آخر پیش بیاد و به صلیب به قول اونها بکشند و به قول ما به آسمان برود، معروف شد، مشهور شد، شمعون الصفا رو معرفی کرد تا بعدن به آسمان منتقل شد. گذشت گذشت گذشت، حالا پیغمبر اکرم روز 18 رسیده به صحرای جحفه. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. هی پیغمبر این پا اون پا میکنه، پیغمبر ترس نداره از خودش، میگه معرفی بکنم علی رو میکشن، فاطمه دخترم رو بین در و دیوار میگذارند از روی حسادت. برای این پا اون پا میکنه، برای جون خودش ترس نداره. من امروز معرفی بکنم علی رو، سال 61 سر حسینم روی نیزه بلند میشه، منزل به منزل حرکت میکنه. برای این اکراه داره این پا اون پا میکنه. امر خداست که باید اطاعت بکنه، حرفی نداره. سه مرتبه نازل شده جبرئیل، بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک. آیه بعدی نازل شد، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر صراط مستقیم، اگر هادیان بعد از خودت رو، هدایتگران امت رو امروز معرفی نکنی، اصلا نبوت و رسالتی رو انجام ندادی، هیچ انجام ندادی. اسلام منهای هدایتگر بعد از پیغمبر علی و 11 فرزندش، نه فقط علی ابن ابی طالب. در غدیر خم پیغمبر فقط علی رو معرفی نکرده. خطبه غدیر رو انشاءالله شب عید غدیر میارم، بخشهایش رو براتون از رو میخونم. پیغمبر 12 جانشین رو معرفی کرده. کی؟ وقتی که هنوز امام حسین 3 ساله است، 4 ساله است، هنوز علی ابن الحسینی متولد نشد. این سلسله نورانی که اینجا اسماءشون رو امشب میبینید، اینها اونجا معرفی شدن به من و شما، و الا اینها معرف آسمانیان و درها و درها از قبل بودن. حالا میخواد پیغمبر معرفی بکنه، معرفی کرده، هدایتگر باید معرفی بکنه. اگر رسول خدا این هادیان و هدایتگران رو معرفی نکند چه میشود؟ انشاءالله فردا شب و شب عید قدیر خدمتتون عرض خواهم کرد. یا رسول الله، شما از مردم وقتی که خطبه خواندی، مردم نمیدونن این حرف رو، عرض کردم تو کرج بود، حالا نمیخواستم بگم، ما اونجا سخنرانی داشتیم، ملت میگفتن عید قدیر یعنی عید سیدا، بریم عیدی بگیریم. وقتی ماجرای قدیر رو یه مقداری معرفی کردیم و باز کردیم، چشمهای اینا گشاد شد که عجب، ما نمیدونستیم این حرف رو. گفتم میدونستید پیغمبر اکرم رحمت للعالمین در رکوع و سجودش، پیغمبر نمازهای جماعتش سریع ترین نمازها رو میخونده؟ چرا یا رسول الله؟ نکنه یه پیرمردی، یه پیرزنی پشت من باشه، نتونه خسته بشه تو رکوع و سجود. نمازهای مستحبی و فراداش طولانی پیغمبر، اما نماز جماعتش به سرعت تمام، مردم اذیت نشن. این پیغمبری که اینقدر رحمت داره، اینقدر مراعات میکنه، چی میکشه که سال آخر عمرش امر میکند حتی پیر مردان و پیر زنان، ناتوانان و معلولان، بچه هایی که تازه متولد شدند، پیر مرد 80 و چند ساله حتما امسال به حجت الوداع بیاید. چرا؟ مهمترین و سرنوشت سازترین پیام سعادتمندی انسان رو میخوام معرفی کنم. چیه سرنوشت سازترین پیام؟ حالا شبهای بعد خواهم گفت. پیغمبر کاروان رو حرکت دادن، بچه شیرخوار تو این کاروانه، پیرمرد 80 و چند ساله تو این کاروانه، امر خداست باید بیان، برای اینکه همون پیرمرده ببینه، همون بچه 3-4-5 ساله بگه من یادم فردا که منکر قدیر شدند، بگه من بچه بودم دیدم پیغمبر دستش رو علی رو بلند کرد به عنوان پرچم هدایت به مردم معرفی کرد. پیغمبر اسم برد نیاکان خودش و بعد فرزندان علی و هدایتگران امت رو تا مهدی عجل الله تعالی فرجاش. اصاره پیام قدیر، این یک جمله است که میخوام عرض کنم. مردم، از قول رسول خدا دارم حرف میزنم، کلام من نیست، هر کس، هر فرد یا هر امت، هر جامعه اگر میخواد سعادتمند باشد، یک کلمه است، اگر رعایت بکند سعادتمندن، چه اون فرد چه اون اجتماع. اگر رعایت نکنند، پا روی این حق بگذارند، دوچار نفرین و لعن خدا و من رسول و همه ملائکت الله هستند، خیر در زندگیشون نمیبینند. چیست یا رسول الله؟ تبعیت از علی و اولاد علی، این 12 نور تا قیامت. من اتاکم نجا و من لم یعتکم حلک، هر کس به سمت شما خانواده آمد نجات پیدا کرده، هر کس روی گردان شد هلاک شده. مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینت نوح، کشتی نوح رو همه میشناسن، هر کس در طوفان نوح سوار کشتی شد نجات پیدا کرد به سلامت، هر کس سوار نشد ولو پسر نوح بود هلاک شد و غرق شد. هر کس بچسبد به این خانواده، متمسک به اینها باشه، مطیع اینها باشه، حق اونها رو حق خدا بشناسه و عامل به حق اونها باشه، سوار کشتیه. هر کس روی گردان باشه هلک و درک. این عهد و پیمان که اساره دین و ایمان، همیشه گفتم به عکس اونچه که ما فکر میکنیم نشانه دین و ایمان نماز جماعت و نماز اول وقت و روزه چنین و چنان است، خیر، این پیغمبر بارها و همین جانشینان این پیغمبر، دین و ایمان دو کلمه است، امانتداری و تعهد، صداقت. حالا میخوایم ببینیم این جامعه اسلامی 120,000 نفر، یه وقتی من برای بچه ها دوستان میشمردم میگفتم تا حالا این استادیوم آزادی رفتی بازی فوتبال رو ببینی 100,000 نفر جمعیت جا میگیره، 120,000 نفر 1400 خورده‌ای سال پیش، شما ببینید یعنی چی؟ کل جمعیت مدینه 20,000 نفر نیست، 120,000 زن بچه کودک خردسال پیر زن پیر مرد جمع شدن که خدا میخواد مهمترین و سرنوشت سازترین پیام امت رو بگه. دین یعنی چی؟ یعنی امانت داری، عدم خیانت. این پیغمبر داره معرفی میکنه مردم این امانت من نزد شما علی و فاطمه حسن و حسین این فرزندان اینا، اینا امانت خدا و امانت من نزد شما، ببینید بعد از من با خانواده و عزیزان من چطور رفتار میکنی. یا رسول الله هنوز 3 ماه از عید قدیر خم نگذشت، بدن خودت رو و خودت رو مسموم کردند، وسیعت رو خانه نشین کردن، وسیعت صبر میکرد، اما دخترت رو بین در و دیوار چنان فشردند که صدایش بلند شد بابا یا رسول الله ببین با ودیعه و امانتی که به این امت سپردی چگونه رفتار شد، چگونه رفتار شد وقتی که فاطمه با اون حال آمده پشت در قرار گرفته برای دفاع از امام زمانش علی ابن ابی طالب. دفاع از امام زمان رو از فاطمه باید یاد گرفت. او خوب یاد داد، خوب معلمی بود که من و شما از امام زمانمون چگونه و چقدر دفاع بکنیم. آنقدر دفاع کرد که با لگد وقتی پهلوش شکافته شد فرزندش سقط شد، آن ملعون اومد با چوبه‌ای که با دستاری که غلاف شمشیری که شمشیر داخلش بود سنگین بود آنقدر زد که دست فاطمه شکست، اما فاطمه دست از دامن علی جدا نکرد. این سرمشق و این الگو رو دختر 3 سالش هم کنار اتاق داشت نگاه میکرد، واسه همین ظهر عاشورا وقتی شم رو دید حمله کرد، دامن اون رو گرفت، نمیگذارم سمت برادرم بری. این زینت دوش پیغمبره که چون این برخاک افتاده، اما اطاعت از امام زمانش سید الشهدا تو همون حال در گودال قلبگاه اشاره فرمودن خواهر جان کنار برو، چشم این ملعون دوست ندارم به ناموس رسول الله بیفتد، کنار آمد. اما دل تو دلش نیست، بالای تل زینبی هی بلند میشه نگاه بکند تا آنجا که ببیند شمر لعنت الله علیه خنجر کشید، هنجری رو که بوسگاه پیغمبر اکرم بود از هم جدا کرد. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق گذشتگان اساتید ما، گذشتگان ما شهدای ما امام راحل همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما، توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما به همه ما عنایت بفرما، ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده، توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده، مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان، به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.